الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به حرمت لبس ذهب بر مردان بود که عرض کردیم دو طائفه از روایات هست. طائفه اولا دلیل بر حرمت که عده‌ای از روایات بود که اولین روایت موثقه عمار بود که فرمود در موثقه عمار که لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی لأنه من لباس اهل الجنه. دو ایراد گرفته شد به این استدلال. ایراد اولین بود که این تعلیل مناسب با حرمت نیست. و لباس اهل جنت باشه که افتخاره که انسان بپوشه، نه اینکه منشأ حرمت بشه. جواب دادیم، گفتیم ظاهر این روایت اینه که چون شرعاً مختص شده است لبس ذهب به اهل بهشت در مورد رجال، ولذا نباید در دنیا مردان لباس ذهب بپوشند و این منشأ فرق ذهب با فضه. فضم تو قرآن میگه که و حلوا اساور من فضه یا لؤلؤ یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا. ولی لباس اهل بهشت فضه، ولی در دنیا هم جایز لبس فضه. روایات هم داریم. چون دلیل حرمت لبس ذهب این نیست که صرفاً اهل بهشت لبس ذهب میکنن، نه، از مختصات اهل بهشته. ظهور عرفیش اینه دیگه. وقتی میگن نپوشید ذهب را در دنیا چون ذهب لباس اهل بهشته، یعنی مختص است پوشیدن آن به اهل بهشت. منتا به جای اینکه بگه لأن الله حرمه على الرجال في الدنيا، یه دلخوشی هم ایجاد کرد برای مردم که مردم تو این دنیا محروم میشید از این زینت ها، ولیکن در آخرت نگران نباشید، اونجا از این زینت ها گیرتون میاد. شبیه اون چه که در روایات دیگه داریم که یا علی لا تتختم بالذهب فانه زینتک فی الاخره. ایراد دوم این بود که گفتن آقا صدر روایت میگه که لبس خاتم حدید نکنید، انگشتر آهن نپوشید، چون لباس اهل جهنم است. اونجا رو ما گفتیم حمله بر کراهت میکنیم. قرینه سیاق میگه وقتی دو تا نهی داریم در یک روایت، یک نهی یا حمله بر کراهت کردیم، دیگه نهی دوم مراد ازش حرمت باشه، خب این خلاف ظهور یک حدیث است در وحدت سیاق. یعنی یک جا بگن اختصل للجمعه والجنابه، اختصل للجمعه بشه مستحب و این اختصال للجنابه در این روایت مراد ازش وجوب باشه، این خلاف ظهور سیاقیه. البته ممکنه به دلیل آخر واجب باشه غسل جنابت، اما بخوایم از این خطاب وجوب بفهمیم خلاف ظاهر این ادعاییست که مطرح میشه. ما قبل از اینکه این ادعا رو بررسی کنیم ببینیم راجع به صدر این موثقه که نهی میکنه از لبس خاتم حدید، لا یتختم به الرجل لانه من لباس اهل النار، به چه دلیل آقایون میگن که باید حمله بر کراهت بشه؟ اینو اول بررسی کنیم. چون که صدوق در مقنع، شیخ طوسی در نهایه، ابن براج در مهذب قائل به حرمت لبس حدید شدن، گفتن انگشتر آهنی حرامه پوشیدنش. حالا غیر از این موثقه عمار روایات دیگری هم هست، مثل روایت موسی بن اوکیل نمیری که داره که فی الحدید انه حلیت اهل النار، زینت آلات اهل جهنمه، و جعل الله الحدید فی الدنیا زینت الجن و الشیاطین فحرم علی الرجل المسلم ان یلبسه فی الصلاة الا ان یکون قبال عدو، مگر در جنگ خب زره آهنی می پوشه. دیگه این روایت میگه زینت دارن دیگه، لهم مقام من حدید، اون معناش ظاهرن چیز دیگریست، اون یعنی یا بله پتکه، اون پتکه آهنی میزن رو سرشون. در آخرش هم داره که لا تجوز الصلاة فی شیء من الحدید فانه نجس ممسوخ، نجس مسخ شده است. روایت اینه. در حدیث مناه نبی هم داریم نهى رسول الله عن التختم بخاتم صفر او حدید. در موثقه سکونی هم داریم لا یسل الرجل و فی یدی خاتم و حدید. در روایت صفوان ابن یحیی عن سری بن خالد که چون از مشایخ صفوانه ثقه است نقل میکنه از پیامبر، ما طهرت کفن فیها خاتم من حدید، کف دستی که انگشتر آهنی داره این روی طهارت رو نمیبینه. حالا چرا پس با وجود فتوای صدوق در مقنع، شیخ در نهایه، عرض شود خدمتتون که مرحوم کی بود؟ ابن براج در مهذب و وجود این روایات ادعا میشه که آقا صدر موثقه عمار قطعا حرمت نیست. خب جوابش اینه که معنایی که قطعا حرمت نیست، نه اینکه تسالم اصحابه، نه دلیل داریم بر اینکه حرام نیست لبس خاتم حدید، دلیلمون روایاتی است که میخونیم. مکاتبه همیری، در مکاتبه همیری آمده که یسل الرجل و معه فی کمه او سراویله سکین او مفتاح حدید، هل یجوز ذلک؟ الجواب جائز. کسی همراه باهاش در نماز چاقو یا مفتاح آهنی هست، فرمودن جائزه. البته این خاتم حدید نیست، ولی اون نکته عرفیه ای که در خاتم حدید روایت گفت چی بود؟ این بود که ما طهارت کفن فی ها خاتم من حدید، یا این که فانهو حلیت و اهل النار. حالا ممکنه شما بگید آقا شاید شارع خصوص تختم به خاتم حدید رو حرام کرده، ولی تو این زینته، زینت اهل ناره، اما منافات نداره با این روایتی که میگه چاقوی آهنی رو همراه داشتن حرام نیست، یا شخصی است که در صحیح عبدالله ابن سلام میگه که معهو سیفون ولیس معهو ثوب، لباس نداره در اون نماز بخونه، فقط یک شمشیر داره. فلیتقلد سیف و یصلی قائما، شمشیر رو با اون بدن لختش آویزون کنه، با اون غلافش دیگه ببنده به خودش که فل جمله سطری ایجاد کنه و یصلی قائما. خب ممکنه شما بگید ما تنافی نمیبینیم بین این روایات، نهی از تختم به خاتم حدیث سر جای خودش، این روایات هم که نمیدونم همراه با خودش چاقو برداره، کلید آهنی برداره، شمشیر برداره، این هم جای خودش و هم تنافی نداره. اون وقت مجبوریم بگیم لوکانه لبس الحدید حرامن لبانه وشتهر، قطعا واضح نیست برای متشرع این حکم. پوشیدن انگشتر طلا، ببینید چقدر واضح شده، همه میدونند، حتی المخدرات. اما پوشیدن انگشتر آهنی و یا اون روایت موسی بن اوکی که لا تجوز الصلاة فی شیء من الحدید فإنه نجس ممسوخ، اینا اگر حکم شرعی بود لبان و اشتهر و قطعا واضح نشده است برای متشرع. حالا فتوای شیخ در نهایت، فتوای صدوق در مقنه، فتوای از ابن براج در مهذب، با این سه تا فتوا که مطلب واضح و مشهور نمیشه. آقا انگشتر آهنی قدیم یا انگشتر آهنی دست میکردن یا انگشتر مسی دست میکردن یا انگشتر نقره؟ خب نه، نقره اشکال نداره، روایت داریم، مس هم اشکال نداره، ولو این روایت گفته که خاتم و سفره، هیچ کس قائل به حرمت لبس خاتم سفر نشده. خب یعنی رائج بوده خاتم حدید، چون یک چیز محل ابتلا است. و لوکان حرامن لبان وشتر، حالا انشاءالله در جای خودش بحث کنیم، در بحث مکروهات لباس مسلی میاد مسئلش. حالا بنابر این میذاریم که صدر این موثقه عمار که نهی از تختم به خاتم حدیده حمله بر کراهت شده، جواب عمده اینه که آقا حالا صدر موثق حمله بر کراهت شد، چرا ذیلش رو حمله بر کراهت میکنی؟ دو تا سوال مستقل مثل اختصال الجمعه و الجنابه نیست که یک صیغه امره. آقا دو تا مطلب مستقل در صدر و ذیل موثقه عمار. ما بگیم چون صدرش حمله بر کراهت شدن به قرینه منفصله، پس باید ذیلش هم حمله بر کراهت بشه یا حمله بر حرمت نشه. مرحوم آقای خویی فرموده که ظهور ذیل موثقه در حرمت از بین نمیره، مختل نمیشه با حمله صدر موثقه بر کراهت. آقای خویی که بهتر از این میتونست بگه. آقای خویی اصلا معتقده که خطاب امر ظهور در وجوب نداره، خطاب نهی هم ظهور در حرمت نداره. وجوب حکم عقله، حرمت حکم عقله. خطاب امر بیاد، خطاب نهی بیاد، ترخیص در مخالفت نیاد، عقل حکم میکنه به وجوب در خطاب امر و حرمت در خطاب نهی. اصلا ظهور نداره خطاب امر در وجوب، ظهور نداره خطاب نهی در حرمت. ایشون که به نحو واضح تری میتونست اینجا بیان کنه که حتی ظهورم برفض مختل بشه، حکم عقل که دائر مدار ظهور نیست، ولی چون ما معتقدیم وجوب مفاد ظاهر اطلاقی خطاب امره، حرمت مفاد ظاهر اطلاقی خطاب نهیه، انصافاً جواب آقای خویی خوبه که آقا قرینه آمد خطاب نهیه در صدر موثقه رو ما هم کردیم بر کراهت، دلیل نمیشه که خطاب نهیه در ذیل رو هم از ظهورش در حرمت رفعیت بکنیم. ببینید بعضی ها گفتن در اراده جدی هم ظهور سیاقی مختل بشه باز کار خراب میشه، مثل صاحب کتاب ازوا و آرا. نه میگن ظهور سیاقی، میگه مراد جدی نباید اختلاف داشته باشه در اختصال الجمعه و الجنابه. همین که شما کشف کردید مراد جدی در اختصال للجمعه وجوب نیست، اگه بخواید بگید اختصال للجنابه مراد جدیش وجوبه، اختلاف در مراد جدی پیش میاد و این خلاف ظهور سیاقی است. این ادعا رو بعضی ها مطرح کردن مثل صاحب کتاب از وابارا، ولی این مطلب درست نیست. شاید ایشون در یک صیغه میگفته مثل اختصال للجمعه و الجنابه، اینجا که اصلا دو صیغه نهیه، یکی هم نیست، دو بار تعبیر کرد. لا یتختم الرجل فی خاتم عدید، لا یتختم الرجل ولا یلبس الذهب، دو تا نهیه. اصلا هیچ ظهور سیاقی مختل نمیشه. این روایت اوله که دلالتش به نظر ما تمام بود. روایت دوم روایت قرب الاسناد که از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه، از جدش علی ابن جعفر، از امام کاظم علیه السلام. سألت عن الرجل هل یصلح له خاتم الذهب قال لا. صاحب وسائل میگه در کتاب علی ابن جعفر اینجوری اومده که یصلح له ان یتختم بالذهب قال لا. آقای خویی فرموده خب عبدالله ابن الحسن وثاقتش ثابت نیست، اما کتاب علی ابن جعفر رو صاحب وسائل که نقل میکنه سند صحیح داره، چون در جلد 30 وسائل چاپ آل البیت سند ذکر میکنه، میگه من تمام این کتاب ها را که ازش نقل میکنم که یکی کتاب علی ابن جعفره، سند دارم تا شیخ طوسی، سند صحیح. شیخ طوسی هم در فهرست سند صحیح داره به خود علی ابن جعفر. تمام شد دیگه، سند صحیحه. لایسل هم که ظهور داره در حرمت، شایسته نیست معنا نکنید لایسله ها. لایسله تو فارسی میگید شایسته نیست، طرف فکر میکنه که خب شایسته نیست، حالا یعنی مناسب شأن شما نیست، ولو از باب این که مکروه. نه آقا، لایسله یعنی این عمل صلاح نیست، فساد است. انه عمل غیر صالح. لایسله ظهور داره در حرمت. راجع به دلالت این روایت ما حق رو با آقای خویی میدیم، ولو گاهی آدم تو ذهنش میاد که معلوم نیست لایسله ظهور در حرمت داشته باشه، ولی هرچی تتبع میکنیم روایات را میبینیم در محرمات خیلی به کار رفته این لایسله، جایی که اصلا تناسب نداره تعبیر کنن شایسته نیست. لایسله مثلا نکاح با مشرکه مثلا قریب به این مضمون، خب یعنی شایسته نیست. نه اصلا ظاهر لایسته یعنی این کار فاسد است، نباید انجام بدید. من یکی در ذهنم از آیون تتبع بکنم، من تتبع کردم پیدا نکردم که امام وقتی میفرماد لایسله خود سائل حرمت فهمیده و لذا سوال میکنه از آثار حرمت، گشتم پیدا نکردم. حالا تتبع آیون گاهی بیشتر هست بگردن، ولی به هر حال نباشدم مهم نیست، انصافا لایسله ظهور در حرمت داره. اما راجع به سند، ما به نظرمون میشه سند رو تصحیح کرد، ولی نه از راه آی خویی. چرا؟ برای که ما معتقدیم صاحب وسائل تمام سندهاش تشریفاتیه. شما خیال میکنید سند داشته به نسخه کتاب علی ابن جعفر؟ قرائن متعددی است که صاحب وسائل این نسخه ها رو که وسائل رو از اون نوشته از این طرف و اون طرف تهیه کرده، قرائن رو کنار هم گذاشته، مطمئن شده به اتقان نسخه، نه اینکه یدن به ید از اساتیدش گرفته باشه این نسخه ها را. شاهدش اینه که کتاب نوادر رو که الان چاپ کردن، اولش خط صاحب وسائل هست و کتاب نوادر هم جز همین کتاب هاییست که شیخ حره آملی به او سند ذکر میکنه، میگه من این نسخه رو پیدا کردم با دو نسخه که خطوط علما روش بود مقابله کردم، قابل اعتماده. خب اگر این نسخه رو از استادش گرفته، استادش از استادش گرفته، خب دیگه احتیاج نداره به این فلسفه بافی ها. اگه سند حسی داره به نسخه کتاب علی ابن جعفر، فلسفه بافی نمیخواد. یک شاهد دیگه عرض کنم، صاحب وسائل میگه که من از علامه مجلسی طرق او رو گرفتم و طرق خودم را به او دادم. هم یعنی صاحب وسائل که معاصر بوده با علامه مجلسی، هم خودش شیخ اجازه علامه مجلسی، هم علامه مجلسی شیخ اجازه اون. خب لابد اگه طریق داشته به کتاب علی ابن جعفر به علامه مجلسی داده دیگه، چون هم خودش میگه تعبیر میکنه و کانه عرض سبت خدمتتون که و هو آخر و من اجازنی و عجز طلح. اصلا یکی از طرقش به کتب اصحاب همینه و نروی ها ایزن، یعنی کتب رو ما روایت میکنیم ان المولى الاجل الاکمل الورع المدقق مولانا محمد باقر ابن الافضل الاکمل مولانا محمد تقی المجلسی ایده الله تعالی و هو آخر من اجاز لی و اجاز صلح. بعد میایی تو بهار میبینی سند ذکر میکنه به کتاب علی ابن جعفر، یک سند بسیار مبهم و به نظر ضعیف، چون در بهار اینجور سند ذکر میکنه، میگه که جلد 10 صفحه 249، اخبرنا احمد ابن موسی ابن جعفر بن ابی العباس قال حدثنا ابو جعفر بن یزید ابن نظر الخراسانی. تازه سندش هم مرسله ها، چون این سند به زمان علامه مجلسی نمیخوره، که میگه فی جماد الاخره سنت اهدا و سمانین و معتین سال 281. اصلا این کتاب رو هم با این سند مرسل و مجهول نقل میکنه. خیلی بعید سند صحیح و نعوذ بالله بخل به ورز علامه مجلسی نقل نکنه، بعد بیاد یه سند ضعیف رو کنه. صاحب وسائل میگه من یکی از طرقم به این کتب علامه مجلسی، رفتم از او گرفتم. آخه میگه من، صاحب وسائل میگه من یکی از طرقم علامه مجلسیه و نروی ها، نه اینکه ممکنه یه جایی طریق علامه مجلسی نباشه، نه، و نروی ها یعنی تمام این کتب را من از طریق علامه مجلسی نقل میکنم. آخه بعد از علامه مجلسی به همون طریق علما میره جلو تا میرسه به شیخ طوسی. اون که طریق نبود که یه کتاب مرسلی رو که مربوط به 700 سال قبل علامه مجلسی پیدا کرده و با یه سند مجهول. ما سند یه سند تأمنن و تبرکن، همون سند علمایی بله و نروی ها، اصلا یک سند خاص نداره صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر. میگه تمام این کتب که ازش نقل میکنم، این سند به همه اینا میخوره. و در ضمن نسخه هایی که میگه این نسخه ها، من علت تشخیصم اینه که گاهی خطوط علما رو برش دیدم. خودش تو وسائل میگه اعتمادم یکی از اسبابش این بوده که خطوط علما رو دیدم. اصلا مشخصه که طریق حسی نیست به نسخ، طریق تأمنن و تبرکن بوده. این همین کاری که کتاب اربعون حدیثن امام، ببینید اولش میگه حدثنا الشیخ عباس القمی قال حدثنا میرزا حسین نوری تا میرسونه به مرحوم کلینی. شما فهم میکنید که نسخه کافیه با این سند معنن دست امام بوده؟ نه، اتفاقا امام خیلی هم کتاب نداشته، همون اصول کافی هم که ازش نقل میکنه از این اصول کافی هایی که ما داریم مغلوط تره. سند نداشتن به نسخه، یک تأمل و تبرکی بوده که میرفتن اجازه نقل حدیث میگرفتن. اما چرا میگیم اعتماد بکنیم به این نقل؟ چون کتاب علی ابن جعفر درست مشهور نیست، اما آدم مطمئن میشه که این حدیث تو کتاب علی ابن جعفر بوده. چرا؟ برای اینکه هم در قرب الاسناد هست از طریق عبدالله ابن الحسن، هم صاحب وسائل نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر، و هم صاحب بهار نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر. آدم مطمئن میشه که تحریف و تصحیف تو این حدیث رخ نداده. در 3 تا نسخه بوده، قرب الاسناد همیری هست کتاب علی ابن جعفر که دست صاحب وسائل هست، کتاب علی ابن جعفر که دست علامه مجلسی هست، آدم وثوق پیدا میکنه که این در کتاب بوده. اگه وثوق پیدا نکنید واقعا اعتماد به کتاب علی ابن جعفر مشکله، چون این سند صاحب وسائل سند به نسخه نبوده. نسخه هم که نسخه مشهوره اگر نباشه، یک نسخه نادره پیدا بکنن، کی تضمین کرده که اون نسخه نسخه صحیح است؟ ولی ما بعید نمیدونیم که وثوق پیدا بشه به این که این حدیث در کتاب علی ابن جعفر وجود داشت، ولذا روایت هم تام دلالت، هم تام مستند. روایت سوم روایتی است که در کافی نقل میکنه به سند صحیح. غالب ابن عثمان نجاشی گفته ثقتون، بله ثقتون، او نقل میکنه از روح ابن عبدالرحیم، روح ابن عبدالرحیم، که اونم نجاشی گفته ثقتون. خب پس سند خوبه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين عليه السلام لا تختم بالذهب فانه زينتك في الاخره. روایت که سندش خوبه، فقط شبهه در دلالتش اینه که خب شاید این خطاب شخصی بوده به امیرالمؤمنین، حکم خاصی بوده برای امیرالمؤمنین، شاهدش اینه در معان الاخبار به سند صحیح نقل میکنه از حلبی از امیر المؤمنین، میگه نهانی رسول الله ولا اقول نهاکم ان التختم بالذهب، پیامبر مرا نهی کرد از انگشتر طلا، نمیگم شما را نهی کرد ها، مرا نهی کرد. حالا اینو باید در طائفه که مجوز است بررسی کنیم، ولذا راجع به این روایت این شبهه است که این نهی موجه به امیرالمؤمنین بوده اولا، و ثانیا شاید نهی تحریمی نباشه. یه وقت مولا به من نهی میکنه، خب میگم مرا نهی کرد و ترخیص در ترک هم نیامد، عقل حکم لزوم امتثال میکنه ولو از باب ظهور اطلاقی. اما من میشنوم که مولا به یک کسی گفت که انگشتر طلا دست نکن، چرا؟ برای اینکه اون کس آدم معمولی نیست، در حکم جانشین مولاست، اقرب مردم است به مولا. مولا به او میگه انگشتر طلا دست نکن، خب شاید حالا غیر از این که حکم اختصاصی او باشه، شاید حکم تنزیهی باشه که قرینه بین خودشون هست که این واجب نیست، یا مثلا این نهی تحریمی نیست. خب لزومی نداره به مردم اینو بگن که نهی تحریمی نیست، مگه مردم رو نهی کردن که به اونا بگن نهی تحریمی نیست؟ اگه اشکال اول رو جواب بدیم که بعید نیست جواب بدیم، بگیم ظاهر نهی امیرالمؤمنین اینه که نهی اختصاصی نیست، به ما و مؤمنان نهی شده و خلاف مرتکزه که غیر از پیامبر بقیه مکلفین حکم اختصاصی داشته باشند. خصائص النبی داریم که یک چیزایی بر پیغمبر تکلیف بود، بر ما تکلیف نیست، اونا هم ذکر کردن. اما اینکه یه تکلیفی بر امیرالمؤمنین باشه بر هیچ کس نباشه، این خلاف مرتکزه. و این که در روایت میگه ولا اقول انهاکم، این نهایت امانت علی است در نقل. ولا اقل مقتضای جمع عرفی اینه که حضرت علی فرمود به من فرمود انجام نده، اما به شما، شما رو نهی نکرد. حالا اجازه بدید پس جای خودش این بحث رو دنبال کنیم. ظهور اولیه این که پیامبر به علی علیه السلام فرمود لا تختم به ضعف انه زینت که فی الاخره، اینه که علی علیه السلام خصوصیت نداره، ظاهرش اینه. حالا اون روایت ولا اقول نهاکم، حالا انشاءالله بعدن در طایفه معارضه بحثش رو بکنیم. و این که بگیم به امیرالمومنین شاید قرینه بر ترخیص ذکر کرده بود به ما نرسیده، این خلاف ظاهر نقل امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام وقتی میفرماید که قال رسول الله علی علیه السلام لا تقدم به ضعف انه زینتک فی الاخره، امام صادق به ما نمیفرماید که این حکم کراهتی است نه حکم تحریمی. خب ظاهرش اینه که ترخیص در مخالفت نداشته، ظاهرش اینه که امام برای ما نقل میکنه اینه. حالا لا تختم به ضعف فانه زینتک فی الاخره، بله این با موثقه عمار فرق میکنه. موثقه عمار داره که لا یلبس الذهب، ولی روایت کتاب علی ابن جعفر هم داشت که لا یصلح له خاتم ذهب، این روایت هم داره لا تتختم به ذهب. باید اینجا بحث کنیم که آیا خاتم ذهب خصوصیت داره؟ حالا خاتم ذهب لبسش حرامه، اما لبس علنگوی طلا، بهش گفتن اعصابت آروم میشه، یه علنگوی طلا دست کن، یا این ورزشکارها قهرمانهای نیست که میرن مدال طلا آویزون میکنن به سینه‌شون، حالا آی سیستانی میگن یک لحظاتی رو سینه‌ش باشه و در بیاره دلیل حرمت انصراف داره از این. ولی یه راه اینه که کسی بگه خب این روایت میگه خاتم ذهب حرامه، مطلق لبس ذهب رو که نگو، فقط موثقه عمال لبس ذهب رو گفت. ولیکن جواب اینه، این تعلیل رو در نظر باید بگیریم. لا تتختم به ذهب فانه زینتک فی الاخره. خب اینجا این بحث پیش میاد که العلتو تو امه، یعنی هر چیزی که زینت، هر چیزی که مصداق تزینه به ذهب باشه که زینت در آخرته، طبق این تعلیل حرام میشه. ولی خب این درست نیست. چرا؟ برای اینکه علت حکم رو عوض نمی کنه. اگر گفتید انجا اک زیدون فکرم حل انه عالم، فقط زید رو میگه خصوصیت نداره، ولی حکمت همون حکمه اکرم انجا اکه، همه اونا رو باید حفظ کنی، فقط لعنه واله میگه زید خصوصیت نداره. اینجا میگه لا تتختم به ذهب فان الذهب زینت که فی الاخره. اگر میگه فان تختم به ذهب تزین که فی الاخره، خب تختم به ذهب خصوصیت نداشت. اما لا تتختم به ذهب فان الذهب زینت که فی الاخره، لا تتختم و القا نکن، یعنی لا تتقدم به ما یکون زینتک فی الاخره. لا تتقدم مثل اون اکرمه، چجور در اکرم زیدن لن عالم اکرم رو رفیعت نمی کردیم، گفتی اکرم کل عالمه، اینجا باید بگید لا تتقدم به کل ما زینه و زینه تو قبل آخره، ولذا این تعلیل معمم نیست. در خصوص تقدم این روایت قابل استدلاله، بقیه روایت انشاءالله روز شنبه.